أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد دوم در خبرین است که دارای مزیتان به ترجیح. قبل از ورود به بحث لابد از بیان اصل در مسئله که با عدم دلیل به او رجوع بکنیم و این دعو دیدنیست نسبت به همه مسائل. فنقول و بنابراین که در خبرین متعارضین اصل تخییر است علی طریقیه که ثابت شده به وسیله شهرت و روایت، اگر از ادله نفهمیدیم مرجحیت مرجحی را، معلوم نشد که آیا شارع این مرجح را مرجح دانسته یا نه، یا اصل ترجیح را از ادله نفهمیدیم و بالجمله شک کردیم که در این دو خبر متعارض که در یکیشون مزیت هست آیا باز تخییر است مثل صورت تعادل و یا نه باید عقد کرد به ذل مزیه. بحث در اینه که اگر دو خبریست که در یکی از اونها مزیت است و ما از نظر ادله نفهمیدیم که آیا ترجیح بالمزیه لازم است و حکم ترجیحه یا نه این مزیت هم وجودها که عدمها و حکم همون تخییر است، یعنی دوران امر بین تخییر و تعیین و اخذ به ذی‌المزیه. در اینجا سیدنا الاستاذ قدس سره تبعا للشیخ اعظم رضوان الله علیه فرموده است قاعده اخذ به ذی‌المزیه است و طرح اون دیگری، برای این که ما با بودن مزیت شک می کنیم که آیا خبری که مزیت ندارد حجت است یا حجت نیست، چون نمیدانیم آیا حکم مسئله تخییر است مثل متعادلین یا حکم مسئله اخذ به ذی‌المزیه است. نمیدانیم. وقتی نمیدانیم مرجوح مشکوک الحجیه است، خبر مرجوح مشکوک الحجیه است و اصل در باب شک در حجیت عدم حجیت است، و بلکه شک در حجیت مساوق است با یقین به عدم حجیت. ما اگر شک کردیم که فلان شیء قابل احتجاج است یا قابل احتجاج نیست، عقل حکم بطی دارد که قابل به او اعتماد نکن. شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت، برای اینکه عقل حکم می کند که تو باید اعتماد کنی به چیزی که بتواند عذر باشد عند المولا. همینقدر که نمیدانی حجت است یا حجت نیست، عقل میگه نمیشود عذرش قرار داد و مولا میتواند علیه تو احتجاج کند. بارها گفته شده شک در حجیت مساوق است با اصل عدم حجیت. تکرار میکنم، پس در جایی که احد خبرین ذو مزیه است و ما از نظر ادله نفهمیدیم آیا حکم در اینجا تخییر است مثل متعادلین یا حکم ترجیح است و اخذ به ذل مزیه، که دوران امر است بین تعیین و بین تخییر. امام قدس سره تبعا لشیخ اعظم میفرمان در اینجا حکم تعیین است و اخذ به خبر ذل مزیه، از باب اصل، از باب قاعده، برای اینکه مرجوح مشکوک الحجیه است و مشکوک الحجیه قاعده در او عدم حجیت است. اگر یادتون باشه شیخ در اول زن در تعبد به امارات فرمود اگر شک کردیم در حجیت است، عدم حجیت است. مشکوک الحجیه که شد مختصای قاعده اینه بگیم حجت نیست این مرجوح. ولکن تقول مرجوح حجت نیست، برای اینکه شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت. همینقدر که شک کردیم شارع او را حجت کرده یا نه، مرجوح را حجت کرده یا نه، همینقدر که شک کردیم در حجیت شرعیه، عقل میگد نباید اعتماد کرد یقیناً، برای اینکه حجیت به نظر عقل احتیاج به اثبات دارد. با مشکوک الحجیه عقل متابعت را جائز نمیداند. خلاصه عقل میگه روزه شکدار باید گرفت یا نباید گرفت؟ نباید گرفت. روزه شکدار نباید گرفت. به معنی اینکه روزه شکدار شد میگه نباید. شک در حجیت شرعیه مساوق است با قطع به عدم حجیت از نظر عقل. میخوای اینجور بگو؟ میخوای بگو اصل در حجیت عدم حجیت؟ پس مشکوک مرجوح مشکوک الحجیه باید بنا بگذاریم بر عدم حجیت و عقل کنیم به خبر ذل مزیه. ها؟ ولی مسلم اخذ به او حجت است. به هر حال یا شارع مزیت را معتبر کرده یا مزیت را معتبر نکرده. اجازه رو من عرض کنم، لا یقال، حالا من فرمایش ایشون رو عرض کنم، لا یقال مزیت هم ترجیح به وسیله او مشکوک است، تعین اخذ به ذل مزیه هم مشکوک است. اخذ به ذل مزیه مشکوک تعینش، نمیدانم که به او میشود عقد کرد یا نه، چون فرض این است ترجیح با او ثابت نیست، بنابراین او را هم نمیشد عقد کرد. لا یقال علی اخذ به ذل مزیه ایزن مشکوک الحجیه، لأن المفروض عدم ثبوت ترجیح بها بعدو، هنوز ترجیح به او ثابت نشده. این لا یقال، لأنه یقال اخذ به او از باب اخذ به قدر متیقن مجزیست قطعا عند العقل. اخذ به او از باب اخذ به متیقن مجزیست عند العقل قطعا، برای این که ما وقتی در خبرین متعارضین گفتیم قاعده تخییر است، اینو ثابت کردیم که خبرین متعارضین اصل ثانوی تخییر است، در خلاف اصل اولی که چه بود؟ تساقط بود. اصل ثانوی تخییره. حالا که یکیشون مزیت دارد، نمیدانیم اخذ به ذل مزیه معینا لازم است یا مخیریم بین اخذ به ذل مزیه یا به غیر ذل مزیه. هم که بیرون از این دنیا بیرون نیست از این که اخذ به ذل مزیه متعین یا اخذ به ذل مزیه علی سبیل تخییر. خب من وقتی اخذ کنم به ذل مزیه مسلم مجزی و مبرع ذمه است از باب احتیاط و اخذ به قدر متیقن. این یه لایقالی که ایشون اشاره فرمودن. لایقال باز لایقال دوم، لایقال اخذ به ذلمزیه متعین است. اگر ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تعیین بشویم، و اما اگر در باب دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تخییر شدیم که مبنای بعضیا هست، اینجا هم قائل به تخییر میشیم. یه بحثی دارن اصولیین در باب براءت که اگر شک کردیم در واجب تعیینی یا واجب تخییری. نمیدانیم اطعام 60 مسکین در کفاره ماه مبارک رمضان واجب است معینن که اگه 60 روز روزه بگیرم به درد نمیخورد، یا مخیرم بین او و بین 60 روز روزه گرفتن. اینو میگن شک در وجوب تعیینی و وجوب تخییری. اونجا دو مبنا هست، یک مبنا این است که باید اخذ کرد به همین مشکوک و تعیین، یعنی 60 نفر رو اطعام کنم. یه مبنا اینه که نه، مخیری در دوران هم بین تعیین و تخییر، بعضی ها قائل به تعیین شدن بعضی ها قائل به تخییر. مثلا نمیدانم دعا عند رؤیت الهلال بر من واجب است معینا یا نه، دعا عند رؤیت الهلال و صدقه در اول ماه نمیدونم بر من واجب است تعیینا یا تخییرا. پس دعا عند رؤیت الهلال امرش مردد است بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. دو مبنا است. بعضی ها گفتن تخییر در اونجا قاعده تخییر است، میخوای صدقه بده، میخوای دعا عند رؤیت هلال بخون. بعضی ها گفتن تعیین است، یعنی حتما باید دعا بخواند که مبنای ما اصفهانیان بر همینه، گفت که نماز اول ما رو گفت که باید حمد و اون برنامش انجام بده، بعد از نماز هم یه چیزی صدقه بده. اون اصفهانیه میگن گفت میشه جای اون صدقه هم دو رکعت نماز دیگه خون، یا نمیشه جای اون صدقه دو رکعت نماز دیگه خون. دوران امر است بین تعیین و تخییر، من قائل به تعیین و من قائل به تخییر. خب اینجا هم همینجور، اینجا هم دوران امر است بین تعیین اخذ به ذلمزیه یا تخییر بین او و بین مرجوع. اگر کسی مبناش تعیین شد در دوران، باید اینجا هم بگه تعیین، مبناش تخییر شد تخییر. پس لایقال میگه حرف شما در صورتی درسته که در دوران هم بین تعیین و تخییر ما قائل به تعیین بشویم، اما اگر در دوران هم بین تعیین و تخییر ما قائل به تخییر شدیم، اینجا باید قائل به تخییر بود. و میدانید کسانی که قائل به تخییر شدن حجتشون اینه، وجه کلامشون اینه، دلیلشون اینه، میگن تعیین او کلفت زائده است. تعیین کلفت زائده است، وقتی کلفت زائده شد، کلفت زائده با اصالت البراءه چه میشود؟ با اصالت البراءه برداشته میشود. این لایقال که این لایقال رو شیخ هم در رسائل بهش اشاره فرموده است. لأنه یقال ما در دوران هم بین تعیین و تخییر چه قائل به تعیین بشیم چه قائل به تخییر بشیم، اینجا باید قائل به تعیین بشیم و قائل بشیم به اخذ به ذل مزیه و طرح خبر مرجوع. چرا؟ برای اینکه باب اونجا باب تکلیف نفسی بود، اونجا بحث در تکلیف نفسی است که اگر ما نمیدانیم یک واجبی واجب است معینن یا واجب است مخیرن، بحث در تکلیف نفسی است اونجا، من قائل به تعیین و من قائل به تخییر. یکی قائل به تخییر می شود، میگه تعین را چون کلفت زائده و مشقت زائده است با اصالت البراءه چه میکنیم؟ برمیداریم. یکی قائل به تعیین میشود، میگه او قدر متیقن است و باید به او چیکار کرد؟ عفو کرد. ما اونجا چه قائل به تعیین بشیم از باب قدر متیقن، چه قائل به تغییر بشویم از باب رفع کلفت زائده با اصالت البراءه، اینجا بابش با اونجا فرق دارد و باید قائل به تغییر بشیم. اونجا باب تکلیف نفسی بود، اینجا باب تکلیف طریقی است. یعنی وجوبی که در اینجا هست وجوب نفسی نی بلکه وجوب طریقیه. یعنی اگر شارع هم به ما میگوید واجب است به ذی‌المزی عمل کنی، میگه واجبه به ذی‌المزی عمل کنی تا عذر باشد عند المخالفه و حجت مولا باشد در ترکش عند الموافقه. اگه شارع به ما میگه عمل کن، نه عمل به خبر ذی‌المزی مصلحت دارد، عمل به خبر ذی‌المزی برای واقع به حساب تکلیف واقعی. اذا کان الوجوب طریقی، یا کلام برمیگردد به شک در حجیت، شک در طریقیت طریق، و با شک در طریقیت طریق اصل عدم طریقیت و اصل عدم حجیت است. پس لأنه یقال بین اینجا و اونجا فرق، اونجا تکلیف نفسی بود، اینجا تکلیف طریقی است. اینجا در مقام احراز واقع است، اونجا نسبت به خود واقع. و وقتی تکلیف طریقی شد، شک برمیگرده به شک در طریقیت و طریق و حجیت و حجه، اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیت، شک در حجیت مسابقه با یقین به عدم حجیت. لا یقال همون جوری که خودتون در دوره سابق گفتید، در اینجا ولو شک برمی گردد به حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه و اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیت است، لکن ما اینجا تخییر را ثابت می کنیم از باب براءت عقلی و براءت شرعی، لکن تخییر هنا ثابت بالبراءت شرعیه و بالبراءت العقلیه. کما این که در باب شک در اقل و اکثر شما قائل شده اید در باب اقل و اکثر به براءت از زائد، همون جوری که اونجا قائل به براءت از زائد شدید، اینجا هم خودتون گفتید شک بر می گردد، این حرف ما در دوره سابقه، شک بر می گردد به تعیین و حجیت و تخییر. نمیدانیم خبر ذی‌المزیه حجت معینه یا خبر ذی‌المزیه حجت مخیره. تعیین را، تعیین حجیت را با اصالت البراءه چه میکنیم؟ در میداریم، میگیم نمیدانیم این ذی‌المزیه حجت معینه است یا حجت مخیر، تعیینش را با اصالت البراءه بر میداریم. رفع مالا یعلمون با اصالت براءت شرعی یا شرعی و عقلی، هر دو با اصالت براءت شرعی یا شرعی و عقلی تعین رو برمیداریم. نتیجتا هر یکی از اینها برای ما حجت مخیرن. دیگه اون وقت جا نمیماند، محل نمیماند برای قول شما که ما شک در حجیت داریم و شک در حجیت مسابقه است با عدم حجیت، برای اینکه ما تعین را با براءت شرعی برداشتیم. رفع مالا یعلمون، پس ما شک می کنیم ذی‌المزیه حجت تعیینی است یا ذی‌المزیه حجت تخییر. یعنی آیا شارع مزیت را معتبر کرده یا شارع مزیت را معتبر نکرده؟ میگیم تعین حجیت برای ذی‌المزیه، این تعین، این خصوصیت را با حدیث را چه میکنیم؟ برمیداریم. رفهم آلا یعلمون خصوصیت با حدیث رفع برداشته شد، بنابراین معتمد من حدیث رفع الناس فی ساعت مالا یعلمون. رفهم آلا یعلمون تعین را با او برمیداریم، خصوصیت را با او برمیداریم. بنابراین نتیجه این میشود که با شک در تعیین و تخییر در باب حجیت، یعنی با شک در این که اخذ به ذی‌المزی لازمه یا لازم نیست، اگر دلیل خارجی نداشتیم قاعده باز میشه تخییر نه قاعده تعیین. این لا یقال دیگر، که لا یقال همون جوری که تو سابق گفتی قاعده در اینجا تخییر است، چون تعین رو با چی برمیداریم؟ با حدیث رفع. مثل این که در شک در مکلف و به هم جزئیت را با چی برمیداشتیم؟ با حدیث رفع. نمیدانم شارع 9 جز رو بر من واجب کرده یا 10 جز. اونجا هم گفته شده رفع اعمال یعلمون جزئیت جزء زائد را برمیدارد و قاعده براعت است. اینجا هم همینجور تعین رو برمیداریم، حجیت معید تعین و حجیت رو برمیداریم. رفع اعمال یعلمون میمونه حجت تخییری. این لا یقال لأنه یقال، نمیتونیم اینجا خصوصیت تعیین را برداریم. چرا؟ برای اینکه وقتی خصوصیت تعیین را بردارید بخواید با اصالت البراءت تخییر را ثابت کنید یکون و مثبتا، اصالت البراءه نمیتواند خصوصیت تعیین رو بردارد. من که نمیدانم خبر ذی‌المزیه حجت است معینن یا خبر ذی‌المزیه حجت است مخیرن، یا تخییر است یا تعیین. تعیین را، خصوصیت تعیین رو با اصالت البراءه برداری، از کجا که حجت تخییری باشد؟ یکون و مثبتا. شما میگید تعیین رو با اصالت البراءه برداشتیم، پس ذی‌المزیه و غیر ذی‌المزیه حجت تخییری هست. خب این معنای مثبتیت همینه. من از اول نمیدانستم ذی‌المزیه حجت تعیینی دارد یا ذی‌المزیه حجت تخییری. تعیین رو با اصالت البراءه برداشتیم، گفتیم رفع ما لا یعلمون، تعیین چون مما لا یعلمه رفعه، پس چجورم؟ پس مخیرم، حجت تعیینی برد، پس حجت حاضا مثبته دیگه. مثبت اینه که یکی از طرف علم اجمالی را با اصل ورداری، بخوای دیگریش رو چیکار کنی؟ دیگریش رو اثبات کنی. اثبات احد طرف علم اجمالی با اجراع اصل در نفی دیگری، این از مثبتات دو قبضه و از مثبتات استاندارده، نه از مثبتات بین المللی، چون بین المللی هیچی ندارد، همش خیانت از به جنایت و شیطنت آمریکا. ولی سا امام، ما اون وقتا نمیفهمیدیم چرا امام قدس سره یک بار به سازمان ملل علیه حکومت ایران شکایت نگرد. شما تمام صحیفه نور را، تمام نهضت و روحانیت را ورق بزنید، از اون آیونی که دستن در کارن بپرسید، یک بار امام سازمان ملل شکایت نکرد. با اینکه خب معمولا هر کی شکایت میکنه به سازمان ملل شکایت میکنه، به شورای امنیت شکایت میکنه. این سرش اینه، سازمان ملل بازیچه ایست برای ظلم و خیانت و جنایت و برای اینکه ظالمان را بیشتر بر سر مظلومین مسلط کنن. کلمت و حقن یعاد و بها باطل و ظلم و استبداد و طغیان، این قضیه امرأس و سفین. حالا من نمیگم بین المللی چون قبول ندارم، من میگم حالا استاندارد. استانداردم نباید گفت معین شده، چون این کلمه فرانسه. گفتن از اینکه پرسیدن تو سلام صبح بخیر، پرسیدن که این فلان جنس استاندارد است یا نه، گفت استاندارد ما آدم خوبی آدم بدی نیست، ما ازش استفاده میکنه. حالا بنابراین در باب از مسلم است مثبتیت، نفی احد طرف علم اجمالی به اصل، اثبات طرف دیگر، این من المثبتات المسلمت الواضحه. بنابراین نمیتونیم این کار رو بکنیم، اینه که ما اینجا این حرف را نمیزنیم. لا یقال لا یقال، این اشکال در اقل و اکثر هم هست، این اشکال در اقل و اکثر هم هستش. برای اینکه ما نمیدانیم شارع تعالی بر ما نماز نه جزئی واجب کرده یا نماز ده جزئی. علم اجمالی داریم یا نه جز یا ده جز. جزئیت زائد را شما اونجا گفتید طبعا لسیدن الاستاذ الامام سلام الله علیه، گفتید جزئیت زائد با حدیث را برداشته می شود. خب جزئیت زائد را برداشتیم، یعنی میگیم ده جز واجب نی. پس چند جز واجبه؟ باید اثبات کنی نه جز را، وجوب نه را باید اثبات کنی تا بیارم. شما نفی می کنید وجوب زائد را با براءت شرعیت، اثبات می کنید وجوب اقل را و هل هازا الا مثبت. براءت شرعیه میگه ده جز واجب نی. خب حالا که ده جز واجب نی، از کجا نه جز واجبه؟ این لیس الا بال مثبتیه، چون اول می دانستم یا اقل واجب است یا اکثر، یا نه واجبه یا ده. وجوب اکثر با براءت رد، اثبات وجوب اقل با نفی اکثر، هذا من المثبتات الواضحه. لا یقال، این اشکال در اونجا هم به شما وارده. هر چی اونجا شما جواب دادید ما اینجا جواب میدیم. نقض با چی؟ قهرن که مثبت. امین عزیزم، یعنی چی؟ و شما به عرض اول من گوش ندادین. نفی احد طرف علم اجمالی با اصل میتواند مثبت طرف دیگر باشد؟ با همه مثبت معنیش همینه. اگر شما ده را با اصالت البراءه برداشتید، از کجا میگید نه تا واجبه؟ چون علم اجمالی بوده دیگه برادر عزیز من، چون علم اجمالیه، چون لازمه یه عقلیش است. توجه بفرمایید، اگر دو نفر یقین دارم یا زید در خانه بوده یا هم، یقین دارم یا زید بوده یا هم، بودن زید را با استصحاب برداشتم، پس هم تو خانه است. چرا نه؟ علم اجمالی که دارم، بودن زید را با استصحاب، اصلا مثبت معنیش همینه. مثبت این است که عهد طرفه علم اجمالی را با یک اصلی ببری، بخوای طرفه دیگرش رو چیکار کنی؟ ثابت. میگی اون که نبود این هست، اون که نبود این هست، این حکم کیه؟ اون که نبود این هست حکم کیه؟ حکم عقله. بشی مصبت، به مصبت از توجه نفرمودی، به اشکال همه جا هست. پس این لایقال میگه این اشکال عیناً در عقل و اکثرم هست. نفی وجوب اکثر دل اصل مثبت است نسبت به وجوب اقل. اگه بگی وجوب اقل رو کارش ندارم، که خب معناش اینه راحت بره بخوابد دیگه. وجوب اقل رو باید ثابت کنی، این میشه مثبت. همون اشکال اونجا هم هست. این لا یقال، لانه یقال، بین اینجا و بین اقل و اکثر فرق است. فرق اینه در باب اقل و اکثر امر متوجه می شود به یک معنای بسیط اجمالی، امر متوجه می شود به یک معنای بسیط اجمالی، به یک مرکب با وحدت اعتباری. چه مثلا در باب نماز اسمش عربی صلات است، فارسی نماز. مولا امر رو می برد روی یک امر بسیط اجمالی به عنوان صلات، به عنوان حج، که براش یک وحدت عرفیه است، یه وحدتی هست. مسجد یک معنای اجمالی است. از چی؟ از سنگ و آهک و آجر و چیزای دیگه، اما یه معنای اجمالی است مسجد. صلات یک معنای اجمالی است. امر به اون متوجه شده، امری که متوجه شده به صلات سر جای خودش هست، چه اجزایش نه تا باشد چه اجزایش ده تا باشد. من با اصالت البراءه جزئیت زائد رو میبرم. اونی که منو وامی دارد به لزوم، نه وجوب بقیه است. تا تو بگی وجوب بقیه رو با ثابت کردن میشه چی؟ مثبت. اونی که منو وامی دارد اون امر به بسیط است، اون امر به صلات است. امری به صلات شده. صلات یک معنای واحد دارد، یک معنای بسیط دارد که برای او اجزایی است. من نسبت به اجزایش شک دارم 9 جزء یا 10 جزء. 10 جزء بودن را به اصل براءت میبرم، لازم نیست وجوب 9 تا را ثابت کنم تا تو بگی چیه مثبته. وجوب عقل را لازم نیست ثابت کنم، پس برای چی باید بیارم؟ برای اون امر متوجه به بسیط که اون امر هنوز براءت ذمه ازش حاصل نشد. حالا اگر معلومم نشه در جای خودش باید معلومه. من اجمالش دارم عرض کنم در باب اقل و اکثر یک بحث در علم اجمالی نسبت به اجزا است و تکلیف غیری به اجزا که بله روشن با اجراء براءت از اکثر نمیتوانیم اثبات کنیم وجوب اقل را. یک بحث اینه که چی ما را وادار می کند بعد از براءت از اکثر به اتیان اقل. میگیم اونی که ما را وادار می کند اون امر اولیست به مرکبه به اون امر بسیط، اون امر اجمالی که اون امر قلت اجزا و کثرت اجزا درش هیچ فرقی نداره. چیه؟ در اجزائه. در مفهوم صلاتم شک ندارم، تو صلات یعنی نماز، یک معنای اجمالی صلات یعنی نماز، چه 10 جزء داشته باشه نمازه، چه 5 جزء داشته باشه چیه نماز. منتها نسبت به اجزایش اصالت البراءه از اکثر آمد، ولی نسبت به اقل اصالت البراءه نمیاد. با علم اجمالی نمیخوام وجوب اقل را ثابت کنم، اتیان به اقل از باب امر به اون واحد اعتباری و اون بسیط بالاجمال است که اون سر جای خودش ثابته و محکمه. این در اونجا. در ما نهنفی اینجور نیست، در ما نهنفی اینجور نیست که ما یک امر داشته باشیم به یک بسیط ندانیم اجزاء او دوتا خبرن یا خبر زل مزیه. ما یه امر داشته باشیم به عمل بالخبر، یه امر اونجوری مثل امر به نماز، یه معنای روشن، منتها ندونیم اجزایش دوتا خبرن یا چی؟ یا یک خبر ظلمزیه. نه اینجور نی، بلکه هم مردد است از اول بین این که شارع این ظلمزیه را حجت کرده باشد علا سبیل تعیین، یا ظلمزیه را حجت کرده باشد علا سبیل تخییر. شما تعیین رو که با اصالت البراءه برداشتید دلیلی بر تخییر ندارید الا مثبتیت. از اول یک امری به یک بسیط فوقی وجود ندارد تا ما بگیم اون امر به بسیط فوق به من میگه یا به این عمل کن یا به اون عمل کن. نه، شما اگر با اصالت البراءه تعیین رو برداشتید دلیلی بر لزوم دلیلی بر تخییر و اینکه به یکی از اون دو باید عمل کرد ندارید. بنابراین حق با علمین بزرگوارین است، با امام و شیخ است که اینجا قاعده تعیین است، باشد که تعیین و تخییر، ولو ما در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به تخییر بشویم، ولو ما در اقل و اکثر قائل به اقل بشویم. اینجا وقتی شک در تعیین و تخییر کردیم، شک ما مسابق است با اصل با قطع عدم حجیت نسبت به مرجو، و شک ما نسبت به حجیت مورد اصل عدم حجیت. این تمام کلام تا اینجا. یه نکته رو بعضی از آقایون دیروز در رابطه با همین بحث تعارض خبرین فرمودن که نکته خوبی بود، من هم رفتم مطالعه کردم، حالا میخونم و بعد شبهه خودم را عرض میکنم، جواب شبهه ایشون داده شده است. آخر استفسار، این یه تکمله برای بحث تعادل تراجی، بحث دیروزمون در دنبال اون تنبیهاتی که داشتیم، حالا این یه نکته را آقایون در ذهن مبارکشون باشه. آخر استفسار فقط از کتب عربه فقط استفسار اینجوریه: شیخ رضوان الله تعالی علیه عدد ابواب کتابش را و عدد احادیثش را بیان کرده. می فرماد وعلم ایدکم الله انی جزعت هذا الکتاب صلات اجزا یا جزعت الجزء الاول و الثانی یشتملان علی ما یتعلق بالعبادات و الثالث یتعلق بالمعاملات و غیرها من ابواب الفقه و الاول یشتمل علی 300 باب، جزء اول 300 باب دارد. یادداشت بفرمایید، غرض دارد 300 باب جزء اول، بنویسید 300. یتزمن جمیعها الف و ثمان مئه و تسع و تسعین حدیثا، جزء اول 300 باب دارد، احادیثش 1899 الف و ثمان مئه و تسع و تسعین، 1899 حدیث جزء اول دارد. و ثانی یشتمل علی 217 بابا، 217 باب، 217 به اضافه اون 300 که اول داشتیم. یتزمن الفا و مئه و سبعه و سبعین حدیثا، یتزمن الفا 1000، صد سبعه و سبعین 1177، اینه مال جزء دوم، 1177 حدیث 217 باب. جزء سوم یشتمل علی 300 و ثمانیه و تسعین بابا، 898 باب. یشتمل جمیعها علی 2000 درسته میشه؟ 300 و ثمانیه و تسعین بابا، 398. 398 من نمیشم 398، 300 و ثمانیه و تسعین، 398. یشتمل جمیعها علا 2455 حدیثا، 2455 تا حدیث، 2455. نتیجتا ایشون جمع زده ابواب الکتاب 925 بابا، ابواب کتاب میشه 925 باب. ایشون میگه ابواب میشه 925، روایت ها میشه 5511 حدیث. حسرتها 500، خودش میفرمه 5000 و 5100 و 11 حدیث ها، بعدم نگاه کنه آخر استفسار را، 5511 حدیث. حالا اجازه من تمام بشه، لالا یک اشکال من همینه، لالا یک اگر گفتم بنویسید مال همین بودم، خواستم زحمت اضافه دونده، ولی بعد میری استفسار نگاه میکنی، گفتم بعضی ها بنویسید برای همینجا که شاید من اشتباه کردم، لالا یک عفیها زیادتون و نقصان، اینا بابش اینا حدیثاش تا زیاده و نقصان نیا. دو تا شبه در اینجا هست، یه شبه ای که این شارح سند کتاب مرحوم حسن یا آقای حسن موسوی خرسان جواب داده از اون شبهه، و اون اینه که این آماری که ایشون داده 5511 تا با شماره ایشون نمیخونه. در پاورقی میگه الذی احصیناه فی مجموع الاجزاء الثلاثه 5558 تا، در حالتی که ایشون فرمودن 5511 تا، میگه 47 حدیث اختلاف حدیث داره. میگه ما شماره کردیم 5558 میشه، شیخ فرموده 5511 تا. بعد خودش جواب داده، مراجعه بفرمایید، جواب داده که نه ما مثلهو رو اگر یکی حساب کنیم و نمیدونم مکررها رو یکی حساب کنیم عدد همون میشه. این اشکال رو جواب داده ایشون، اهل تتبع بوده و جواب داده. اما شبهی که بنده دارن و ایشون متعرضش نشده و جواب ندادن، این آقای بزرگوارن دیروز این شبه را نفرمودن، این که اصلا عدد حاصل ضربها نه در باب میخونه نه حدیث، هم در بابها عدد نمیخونه هم در حدیث عدد نمیخونه. حالا بعد خودتون نگاه کنید، بابها اونجوری که وقتی جمع کنیم میشه 915 تا، ایشون فرمود 925 تا، این دیگه خودتون حساب کنید، 915 تا میشه، ایشون فرمود 925 تا. یه اشتباه در جمع بابها دارد شیخ رضوان الله تعالی علیه، یه اشتباه در جمع حدیثها دارد. حدیثها رو اگر شما رو شماره ای که داده جمع بزنید میشه 5531 در حالتی که ایشون فرموده 5511. این حالا مطالعه کنید چجور شده شیخ رضوان الله تعالی علیه در جمع اشتباه کرده. در عدد ما نمیتونیم اشتباه رو بگیم، عدد را پاورقی گفته بعدم گفته جواب داره، برای اینکه آدم باید کتاب رو نگاه کند و این آقا که نگاه کرده میگه درسته. اما اینی که اینجا از نقده ساندویجی، ما حالا اونشو نمیخوایم قضای همچین خورشت مرتب درست کنیم، این ساندویجیش اینه، این بابها را عددهایی که داده میشه 915 تا باب، در حالتی که ایشون فرموده است بابها میشه 925 تا، یه تا اینجا اضافه رفته. جمع روایاتی رو که فرموده است میشه 5531 در حالتی که خود ایشون میفرماد 5511 تا، 20 اینجا کم آورده، 20 تا در جمع روایات کم آورده، 10 تا در جمع ابواب زیاد آورده. اینو مطالعه بفرمایید ببینید چه جوری شده این اشتباه از شیخ رضوان الله تعالی علیه.